بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 635، سطر 19. مصباح. اما تمثيل النور الاول العقلي بالمصباح فلكونه مشرق الانوار، فلكونه مشرق الانوار ومطلع الشموس والاقمار. گفتیم در آیه نور تشبیهاتی انجام شده که در روایات هم بعضی از اون تشبیهات توضیح داده شدند. در آیه مشبهون به ها ذکر شده، مثلا مصباح. چی رو خدا به مصباح تشبیه کرده؟ مشبه هست شده. و چه شب هم گفته نشده. در روایات مشبه ها ذکر شدند. مثلا فرض کنید مصباح عبارت است از علم، عبارت است از نور نبوت. مثلا اون مشکات عبارت است از سینه پیغمبر. این مشبه ها ذکر شده که البته یادتون است 24 تا مشبه ما ذکر کردیم، 24 قول ذکر کردیم که مشبه ها رو ذکر می کردند و چه شبه ها رو ما می گفتیم. پس قرآن مشبهون به ها رو گفته بود، روایات مشبه ها رو ذکر می کردن، ما هم در صدد بودیم که چه شبه ها رو بگیم. چهار تا روایت در این زمینه گفتیم. روایت اولی که گفته بودیم یادتون هست که طولانی در موردش بحث کردیم، بعد دیگه رسیدیم روایت دوم و سوم و چهارم رو ذکر کردیم، اینا رو کوتاه مطرح کردیم. چون کوتاه توضیح دادیم خواستیم که به وسیله مسابیحیه بگیم مصباحون مصباحون، اون نکته هایی که در این روایات هست تو این مصباح ها جدا جدا ذکر کنیم. چند تا از این مصباح ها رو خوندیم، الان رسیدیم به این مصباحی که من عربیشو خوندم. باز هم میخواییم مناسبت ها رو و وجه شبه ها رو ذکر کنیم. نور عقلی رو که اولین صادر هست، خداوند طبق اون چه ما قبلا گفتیم تشبیه کرده به مصباح. نور نفسی رو هم تشبیه کرده به زجاجه. نور عرشی رو هم تشبیه کرده به مشکات. این سه تا تشبیه مشبهش روشن، مشبهون بهش هم روشن و چه شبهش باید توضیح داده بشه. در تشبیه اول مشبه نور عقلیه، مشبهون به مصباحه و چه شبه باید روشن بشه. در تشبیه دوم مشبه نور نفسیه و مشبهون به زجاجه است، باز وچه شبه باید معلوم بشه. در تشبیه سوم مشبه نور عرشیه و مشبهون به مشکاته، اینم باید وچه شبهش روشن بشه. پس ما در این مصباح سه تا بحث داریم که در هر بحثی وچه شبهی از این سه تشبیه رو بیان میکنیم. ابتدا به تشبیه اول میپردازن که عالم عقلی یعنی نور عالم عقلی تشبیه شده به مصباح. اولا توجه داشته باشیم که عالم عقلی یه عالم نیست که توش موجودات زندگی کنن و اون موجودات منور باشند به نور عقلی. خود نور عقلی رو، خود اون نور عقلی اون عالم رو تشکیل میده. نه اینکه یه موجوداتی باشن که عقلی نباشن واجد نور عقلی باشن. مثل ماهای ابدانی هستیم که واجد نفسیم، خود نور نفس نیستیم، ولی نفسمون خودش نوره، اما بدنمون صاحب نوره. ما تو این عالم عبارتیم از ابدان، ابدان یعنی ظلمات، لذا این عالم رو عالم ظلمات میدونیم، عالم انوار نمیدونیم. نفسمون مال عالم ملکوته، عالم ملکوت هم نور نفسیه، یعنی نور مرتبط با ماده. نور نفسی یعنی نور مرتبط با ماده. نور عقلی یعنی نوری که نه تنها حلوله در ماده نشرده، بلکه حتی ارتباط با ماده هم نداره، کاملا مجرده. پس عالم عقل نور خالصه، عالم نفس هم نور خالصه، منتها نور خالصه وابسته به ماده که میخواد ماده رو روشن کنه. نور عرشی نوریست که در این عالم ماده مخفی شده، رفته تو باطن این عالم ماده. این عالم ماده اگر نور نباشه نمیتونه زنده باشه، همه موجودات این عالم ماده مردن، اون نور باید بیاد زندشون کنه. پس نور نفسی عبارت از نوریست در عالم نفس که ارتباط با ماده داره، ارتباط تدبیری نه ارتباط حلولی، ماده رو تدبیر میکنه. بعد میاد میرسیم به نور عرشی. نور عرشی ارتباط اتحادی داره با ماده، یعنی همین وجودی که خدا به ما داده این نور عرشیه. این ارتباط اتحادی با بدن ما داره، یعنی وجود ما با تعین ما و ماهیت ما اتحاد داره، ترکیب اتحادی دارند. پس هر سه نورند، یکیشون به ماده هیچ ارتباطی نداره. اگر میخواد ارتباط با ماده برقرار کنه، نورشو میده به نفس، به نفس میگه تو مرتبط بشو، خودش مرتبط نمیشه، با واسطه نفس مرتبط میشه. پس نوریست عقلی که هیچ ارتباطی با ماده نداره مگر با واسطه. اما دومی نور نفسی است که مستقیم با ماده مرتبطه، اما ارتباطش به نحو حلول نیست، به نحو اتحاد نیست، بلکه به نحو تدبیره، یعنی ماده رو تدبیر میکنه. سومی نور عرشیه که با ماده مرتبطه، ارتباطش هم به نحو اتحاده، اما هر سه اینا نورند. حالا ما الان بحثمون در نور عقلیه. نور عقلی رو تشبیه کردن به مصباح. مصباح چیه؟ مصباح این چراغ نیست، اون لوله چراغ هم نیست. این چراغ‌های قدیم رو دارم عرض می‌کنم که یک نفتونی داشتن، یک پایه داشتن، یک لوله داشتن، یک فتیله مشتعل داشتن. مصباح اون لوله نیست، اون نفتون نیست، اونا ماده ها هستند. اون لوله هم نیست، لوله اسمش زجاجه است. مصباح چیه؟ مصباح اون شعله روی فتیل است که خالصا نوره. حتی فتیله رو من مصباح نمیگیم، خود اون شعله رو میگیم مصباح. خب حالا نور عقلی داره تشبیه میشه به این مصباح، خیلی تشبیه مناسبیه. مصباح نور خالصه، منتها جسمیه، با ما باش آشناییم. اون نور عقلی رو که ما آشنا نیستیم تشبیه میکنن به این مصباحی که باش آشنا هستیم، تا ما رو از طریق این تشبیه به نور عقلی آشنا کنند. و بچه شبه هم روشنه. بچه شبه چیه؟ بچه شبه اینه که همان طور که این مشبهون به، یعنی مصباح، نور رو پراکنده میکند به اطراف، همچنین نور عقلی نورش را پراکنده می کند به اطراف، به این صورت که تمام موجودات مادون عقل تمام نورشون از عقل می گیرند. به قول ایشون مشرق انوار است و مطلع شموس اقمار است، یعنی نور عقلی است که این کار را داره می کنه. اگر نور عقلی نباشه اصلا جهان خاموشه. همچنین اگر مصباح نباشه این اتاق خاموشه. پس تشبیه مناسبیه، هم نور خالص داره به نور خالص تشبیه میشه، اون تا نور خالص عقلی به نور خالص مادی، هم این که منشأ نور بودن تو این توش تشبیه وجود داره که نور عقلی منشأ نور مادونه، مثل هم منشأ نور اطرافه. پس هم نور به نور تشبیه میشه، هم منشأیت روشنایی به منشأیت روشنی تشبیه میشه. از این جهت وجه شبه دو تا میشه، هم نور بودن هم منور بودن. تا اینجا مطلب روشنه. من یه تیکر این تیکر رو بخونم، صفحه 635 سطر 19 هم مصفحان. اما تمثیل نور اول عقلی، نور عقلی هم نور اول دیگه در بین ممکنات، نور اول که خداست اون ولی واجبه، در بین ممکنات اولین نور نور عقلیه که تمام انوار از این اول گرفته میشن. اما تمثیل نور اول عقلی به المصباح، یعنی تشبیه نور به مصباح به این جهت است، لکونهی یعنی لکون نور اول مثل نور مصباح، مثل نور مصباح من اضافه میکنم، مثل نور مصباح مشرق انوار است، همونطور که نور مصباح پخش میشه به اطراف اینم پخش میشه به اطراف. و مطلع شموس و اقماره، حالا شموس و اقمار در اینجا عام فرض شده، نه فقط شموس و اقمار مادی بلکه شموس و اقمار مادی و نفسانی، همه شموس نفسانی شموس مادی نورشون از عقل میگیرند. توجه شدید قاضی سعید منشأیت نور رو بچه شبه قرار داد، ولی همونجور که عرض کردم خود خالص بودن نور هم بچه شبهه، همونطور که نور عقلی نور خالصه مصباح هم نور خالصه، چون اون زجاجه و چراغ و اینها دخالت ندارند، خود نور خالص حتی فتیل هم دخالت نداره، خود نور خالص رو میگیم مصباح. پس نور خالص به نور خالص تشبیه شده، این یه بچه شبه، یه بچه شبه منشأ روشنایی به منشأ روشنایی تشبیه شده. این دومی رو قاضی سعید گفت، اولی رو در قبلها گفته. بعد یه نکته باقی میمونه که البته این نکته واجب و رعایه نیست، ولی در جایی که بتونیم رعایتش کنیم رعایت میکنیم. ما وقتی تشبیه میکنیم چیزی رو به چیزی، یه دونه بچه شبه بر ما کافیه، لازم نیست در تمام خصوصیات شباهت بین مشبه و مشبهون به موجود باشه، در یه خصوصیت شباهت وجود داشته باشه کافیه. الان ما در دو تا جهت مشابهت رو درست کردیم، یکی در خالص بودن، یکی در منشأ بودن. دیگه احتیاج به وجه شبه سوم نداریم، ولی چون وجه شبه سوم هم در اینجا وجود داره ما تذکرش میدیم، و اون اینه که هیئت شعله چگونه است، هیئت شعله چگونه است. شما ملاحظه کنید اون چراغ ها بعضی ها فتیله هاشون پهنه، ولی قالب چراغ ها به خصوص چراغ های سابق فتیله شون پهن نبود، فتیله به صورت مثلا یه انگشت بود، این شعله وقتی روشن می شد به صورت مخروط می رفت بالا، پایینش قاعده مخروط بود، نوکش هم رأس مخروط بود، شعله ها اینطوری بودن. الان هیئت مخروطی توی مصباح هست، توی عالم عقل هیئت مخروطی چگونه میشه تصور کرد؟ عالم عقل رو تشبیه کردن به دایره، تشبیه نکردن به مخروط. خب حالا اگه این بچه شبه وجود نداشت اشکالی نداشت، چون لازم نیست که مشبه با مشبهون به در همه چیز شبیه باشه. ما داریم که در تشبیهات مقربات داریم، مبعدات داریم، اون مقرب بچه شبه مبعد هم مرتبطون نیست، که اینطور نیست که وقتی ما میگیم رجل شجاع مثل اسده، در شجاعت در چیزهای دیگه مثل اسد باشه، این پشم داره اون نداره، اون مثلا درنده است این درنده نیست، خیلی فرقها بینشون هست که اینا رو ما باشون میگیم مبعد. اون مقرب منظور نظر ماست، اون بچه شبه منظور نظر ماست، ما تشبیه کردیم. حالا اگر در عالم عقل ما مخروط نداشتیم هیچ اشکالی نداشت، اینو جزء مبعدا حساب میکردیم، ولی چون در عالم عقل به مناسبتی مخلوط رو میابیم، میگیم که این تشبیه این وجه شبه را هم دارد، که همونطور که مصباح هیئت مخروجی دارد، عقول هم هیئت مخروجی دارد. اینو باید توضیح بدیم، چون در عقول گفتن که هیئتشون هیئت دائره است و مخلوط با دائره فرق داره. پس باید توضیح بدیم که چطور عالم عقل مخروطیه. این که مصباح مخروطیه که روشنه، دیدیم، احتیاج به توضیح نداریم. فقط باید عالم عقل توضیح بدیم. اولا عالم عقل چرا دائره است، بعد ثانیا هیئت مخروط رو تو این دائره چطوری درست میکنید. این دوتا مطلب باید معلوم بشه. اما این که عقل دائره است، به خاطر اینکه در دایره ما خطی داریم، نقطه‌ای داریم، در دایره ما نقطه‌ای داریم که نسبتش به تمام نقاط محیط علی سواه. عقلم نسبت به کل جهان این چنینه، نسبتش علی سواه. یعنی همه رو یک نواخت اداره میکنه. اگر میبینید این موجودات تفاوت دارن، به خاطر تدبیر عقل نیست، به خاطر ذاتشونه. این موجودات با تمام اختلافاتی که در ذاتشونه از تدبیر واحد برخوردار میشند. پس تمام جهان نسبتشون به عقل مساوی است و نسبت عقلم به تمام جهان مساوی است. یه بیان دیگه هم میتونیم داشته باشیم، ولی اون بیان شاید اینجا خیلی مناسب نباشه. اگر عالم رو به صورت دائره فرض کنید، عقل میشه مرکز دائره. که مرکز به تمام عالم فیض افاضه میکنه، فیض مساوی. دریافت ها مختلفه و الا افاضه واحده. یعنی اونها دارن نور پراکنی میکنن، مثل خورشید. خورشید اینطور نیست که به این سنگ نور بیشتر بده، به اون پنبه نور کمتر بده. این سنگ خودش نور بیشتر میگیره، حرارت بیشتر تولید میکنه، و اون پنبه خودش نور کمتر میگیره. دریافت ها مختلفه و الا عطا مختلف نیست. پس عقل نسبت تدبیریش به تمام موجودات یکسانه، به نحو واحد افاضه میکنه، منتها این برداشت ها مختلف، قوابل برداشت مختلف دارن. پس اختلاف از نهای عقل نیست، بنابراین عقل نسبتش به تمام مساوی است. در توضیح اولی که عرض کردم خود عقل رو ملاحظه کردم، در توضیح دوم کل عالم رو در محیط دائره قرار دادم، عقل رو در مرکز قرار دادم. اینجا دائره وصف عالم شد، در توضیح اول دائره وصل خود عقل شد. خود عقل رو به صورت دائره فرض میکنیم. حالا البته شاید هر دو توضیح یکی باشه. عقلم اگر دائره است، در واقع یعنی مرکز دائره است. بله؟
تشبیه عقل به دائره درست نیست.
این مرکزی که عقل باشه، مرکز اصلا
محیط
برای
همه
اطرافه، مثل تو دایره برعکسه. واقعا واقعیت اینه که اصلا عالم شکل نداره. شکلی که ما میگیم، اینم باز خودش توش تشبیهه، والا بدون شک دایره یه امر حسیه و عقلی امر عقلیه. عقلی که نمیشه به شکل در آورد، ولی حسیش کردیم. عقل حسی نیست. این خود همینم تشبیهه. البته یه توضیح اینجا لازم عرض کنم. عالم به صورت کره است. اگر عالم محدود باشه، باید به صورت کره باشه. ولی خب امروزه کشف کردن یا حتی عرفا هم در سابق کشف کرده بودن که عالم نامحدوده. اگه نامحدود بشه، نامحدود شکل نداره، چون شکل از پایان، از سطوح پایانی درست میشه. وقتی که سطوح پایانی ما نداریم، دیگه نمیتونیم بگیم شکلی داریم. این جسمی که الان مثلا جسم ما یا جسمای دیگه که توی عالم هستن، جزی از عالمن، اینا چون محدودن شکل دارن، اما کل عالم رو ملاحظه کنی شکل نداره. بله، کل عالم مادی. ما عوالم دیگه که بی‌نهایتن، کسی در موردشون حرف نداریم. بحث در عالم ماده است که بی‌نهایت یا متناهی. مشا گفتن متناهیه، صد را هم معتقد به تناهیه. اگرچه بله، صدر عالم ماده رو متناهی میدونه،
چون
اصلا معتقده
که اصلا هر عالم
ماده
عالم تام
نه،
تامه
از یه جهت دیگه تامه، نه جهت بوسعت. حالا علایال صدرم در این مسئله تابع فلاسفه است، ایشون هم قائل به همین افلاک هست و قائل به این که آخرین فلک که عرشه انتهای عالمه.
یه سری
جهات هم به معنای خوب صحبت کرده، حالا شاید البته لوازم حرفش اینی که عالم ماده متناهی نباشه، لازم حرف صدر این هست، ولی من ندیدم جایی که ایشون تصریح به این لازم حرفش کرده باشه. ظاهر حرفاش اینی که عالم رو متناهی میدونه. حالا مهم نیست، بفرمایید که ایشون نامتناهی میدونه. علی حال گروهی هستن که عالم متناهی میدونه، اینها برای عالم شکل قائلن و شکلش هم حتما باید کروی باشه، به بیانی که خودشون کردن. اما اونه که عالم رو نامتناهی میدونن، عالم جسم رو نامتناهی میدونن، اونها برای عالم شکل قائل نیستن، چون نامتناهی شکل نداره. عالم عقل رو ببینید، عالم عقل از جز مجرداته. الان بحث من تو عالم ماده است. عالم ماده رو بعضی متناهی میدونن و دایره میدونن، این روشنه. اما اگر بخوایم عالم عقل رو مطرح کنیم، دایره بودنش یعنی چی؟ دایره بودن عالم عقل یعنی چی؟ الان توضیح دادم به مناسبت اینکه عالم عقل در مرکز است و کل موجودات مادون رو داره اداره میکنه و نسبت مساوی به همه موجودات داره، از این جهت ما حکم دایره بهش دادیم، نه که واقعا شکل دایره داره، حکم دایره داره. یعنی همونطور که مرکز رابطش با محیط یکسانه، با تمام نقاط محیط یکسانه، رابطه عقلم با تمام موجودات مادونش یکسانه، از این جهت بهش حکم دائره دادیم، نه که واقعا دائره باشه. عقل دائره بودن معنا نداره، چون دائره شکلیست حسی و عقل موجود حسی نیست که بخوام به شکل حسی بدیم. اینجا یه نکته هست و اون نکته هم اشاره کنم بد نیست، و اون اینی که دائره عقلی با دائره حسی فرق میکنه. در دائره حسی اون خط که دور تا دور دائره است، اون محیط به درونه، درون را احاطه کرده، درون میشه محاط، اون میشه محیط. در دائره عقلی برعکس، مرکز محیطه، مرکز محیط به تمام اطرافه. وقتی ما عقل رو مرکز عالم قرار دادیم، اوست که احاطه کرده کل عالم رو. خدا رو ما مرکز وجود قرار میدیم، یعنی محیط به تمام وجود، مرکز میشه محیط. پس در عالم ماده، در دایره های مادی اون خط محیطه، ولی در دایره های عقلی و مجرد اون مرکز محیط. این عقل که ما به حکم دایره میدیم، در واقع مرکز دایره است. مرکز دایره است به طوری که احاطه کرده تمام موجودات رو چون مرکز عقلیه باید احاطه کنه، احاطه کرده تمام موجودات رو، وقتی احاطه کرده رابطه مساوی با همه داره. از این جهت ما به عقل میگیم دایره، ولی عرض کردم شکل دایره برای عقل ما نداریم. خب این روشن شد.
اینجوری که باید عقل رو تشبیه کنه به مرکز دایره، چون تو این مثال تشبیه
همین کارم کردیم، ما تشبیه کردیم در واقع به مرکز دایره، چون وقتی تشبیه کردیم به دایره، مون تا دایره رو دایره عقلی کردیم، دایره عقلی همون تو کار کردیم، مرکزش محیطه، نه اینکه دایره نیست، اونم دایره است، مون تا مرکز محیطه. در دایره های عقلی، در دایره های عقلی مرکز رو محیط میدونیم. البته این که میگم دایره است، شما تو ذهنتون زود دایره حسی میاد، منظور من دایره حسی نیست، اینو که تصریح کردم، اینی که من تصریح کردم که مراد دایره حسی نیست. وقتی من میگم عقل دایره است، شما دوباره میگی دایره نیست. خب بله دایره حسی نیست، ولی اون دایره عقلی که ما گفتیم هست، دایره عقلی همین احاطه دیگه، همین احاطه دایره عقلی دیگه. حالا ما اسم احاطه بذاریم شما قبول میکنید، خود احاطه تو عقل درست نیست، مگه احاطه عقلی؟ ولی اگه احاطه رو حسی بگیرید، احاطه هستید حسی در عقل درست نیست، احاطه عقلی بگیرید. احاطه عقلی یعنی چی؟ یعنی فیض دادن، یعنی تدبیر کردن. حالا تدبیر محل واسط یا تدبیر بلا واسط، خود احاطه معنیش احاطه حسی نیست. اینا که ما داریم میگیم همش از باب تشریحه. شما خودتون توجه دارید که باید این محسوسات رو عقلیات کنید. تشبیهات رهزنن، ولی ما به اگر ما به موعدهای تشبیهن توجه داشتیم رهزن میشدن، ولی ما به بچه شبه توجه داریم.
نسبت این مرکز با همه اطراف یکیه،
خب باید خودش گمراه. بحث میگه خداوند مطلقه، اسپیس هم اطلاق، این فیض مطلق، نه هیچ. خب ما همینا رو میگیم، ما لفظ احاطه به کار میبریم، شما لفظ اطلاق به کار، ما لفظ نامحدود به کار میبریم. چون اینا که ما میگیم حالا رهزن، خب من وقتی دارم توضیح میدم بیا رهزنیش از بین میره دیگه.
حالا یه سوال های ما توی یه چیزا بودیم دیگه، کم کم داره روشن میشه که وقتی میگه یعنی چی که آقا خداوند با همه ممکنات نسبت یک سانت با هر رو هم بودیم هم یعنی چی هر را داریم یا این فیض مطلق مطلق هیچ گونه قید نداره، بلکه بودن به ماهی هر ماهیت به اندازه خودش برده.
نه اینه، حالا ببینید گاهی از کلاس های بعضی کلاس ها هست که خب مجمل توضیح داده میشه به خاطر اینکه وقت گرفته نشه، رعایت میکنه گوینده، رعایت میکنه که وقت گرفته نشه مطلب رو مجمل توضیح میده. ولی کلاس من که روزی دو سه خط خونده میشه، من مجمل نمیگم، من انقدر مفصل میگم که شما رو خسته میکنم، تو کلمات من ابهام نیست، خیلی از مطالب رو توضیح میدم. همین الان چی گفتم؟ گفتم فیض، گفتم فیض به همه داره یکسان میرسه. این اینا هستن که مختلف میگیرن، و این تمام نکته که شما میخواد تو همین کلام من هست که ماها داریم مختلف میگیریم، ولی فیض یکسانه. این که خداوند احاطه داره به همه و به همه داره فیض میده، اینطور نیست که فیضشو به یه نفر کم بده و یه نفر زیاد، یعنی اینطور نیست که فیض از یه مسیر تنگی برای این بیاد، از یه مسیر گشادی برای اون بیاد. فیض همینطوری از همه اطراف ها، اطراف هم رهزن ها، از همه اطراف داره فیض میباره. ما هستیم که به اندازه خودمون دریافت میکنیم. من در خیلی از کلاس هم این مثال زدم که در یه فصلی بارون میاد، بارون یک نواخت میاد، یعنی اونطور نیست که این قطره با اون قطره فرق کنه، ولی دو تا موجود تو دریا میاد دهن باز میکنه، یکی صدفه میاد دهن باز میکنه، یه قطره از این بارون رو تو دهنش میگیره میره پایین، یکی هم ماره، اینم مار آبی، اینم میاد دهن باز میکنه، یه قطره توی دهنش میگیره میره پایین، هر دوشون یه قطره گرفتن رفتن، اون تبدیلش میکنه به سم، اون تبدیلش میکنه به صدف، هر دوم یه فیض گرفتن، فرق نکرده، قابل ها فرق میکنه، چون قابل فرق میکنه دریافتاش فرق داره، حاصل و نتیجهش هم فرق داره. ولی فیض نسبت به همه یکسان داره میاد، و این فیض داره یکسان میاد، یکسان میاد شما بگید مطلق میاد، لفظ یکسان رو شما عوض میکنید با مطلق، یعنی قیدی نداره، قید مال این دریافت کننده هاست، مال خود فیض نیست. این نسبت یکسانه یعنی همین، یعنی فیض مطلق میاد، یعنی فیض بدون اندازه میاد، منتها با اندازه دریافت میشه. علتش هم این دریافت کنندگانه، اینا اختلاف داره، ولی فیض اختلاف نداره. حالا شما میفرمایید بعدها این مطلب روشن میشه، حق دارید، چون از کردم مطالب مجمل گفتیم میشده. نظر منم اینه مطلب باید توضیح داده بشه. انسان نگران وقت هم نباید باشه، یعنی اگر یه ذره وقت گرفته میشه از اون طرف ذهن خراب نمیشه. اگر مجمل گفته بشه به طرف متوجه نشه، ذهنش انحراف بده کنه، خطرش خیلی بیشتر از اینه که من دو سه دقیقه یا فرض کنید یه ساعت اضافه حرف بزنم. یه ساعت اضافه حرف میزنم عمرو دارم تلف میکنم، ولی از اون طرف جلوی انحراف میگیرم. اعتقاد من اینه که مطالب باید کاملا توجیه داده بشه، نگران وقت نباید باشیم. لازم دقت میکنید جلسه خود من نگران وقت نیستم، یعنی هر چقدر میخواد طول بکشه بکشه، هر چقدر میخواد کم خونده بشه بشه، مهم نیست. خب حالا تا اینجا مطلب روشن شد که عقل دائره است یعنی چی. اما چرا ما الان عقل رو داریم تشبیه میکنیم به مصباح؟ چه مصباح مخروطه؟ پس باید عقلم مخروط باشه تا این تشبیه ما درست باشه. از چنان واجب نیست این بچه شبه رو درست کنیم، ولی اگر راه داشته باشه درست کنیم، درستش میکنیم و راه هم داره، بنابراین درست میکنیم. ایشون میفرماد که یه وقت شما عقل رو ملاحظه میکنید در مرتبه خود عقل، این دایره است. یه وقت عقل رو ملاحظه میکنید در حالی که مشغول فیض دادن به مادونه، این مشغول فیض دادن به مادونه. ملاحظه کنید چه حالتی پیش میاد، اگر بخوام تشبیه کنیم مقوله و محسوس، چه حالتی پیش میاد. فیض از اون نقطه شروع میشه، میاد روی کل کسرات عالم پخش میشه، اون نقطه میشه رأس مخروط، اون کسرات عالم میشن قاعده مخروط. وقتی شما اون نور عقلی رو نه در خود عالم عقل بلکه بالمقایسه به خلائق ملاحظه کنید، در خود عالم عقل ملاحظه کنید، همون حالت دائره داره، منتها دائره عقلی. بیاریدش تو عالم محسوسات، از وحدت میاد رو کثرت پخش میشه، یعنی از نوک مخروط میاد به قاعده مخروط، شکل مخروطی پیدا میکنه. پس ما در وقتی که داریم تشبیه میکنیم عقل و به مصباح، به این نکته توجه داریم که عقل منشأ نوره یعنی منوره، همونطور که مصباح منشأ نوره یعنی منوره. وقتی منشأیت میاد، اون کسانی هم که این نور رو دریافت میکنن اونا میان. اینجا یه مقایسه بین عقل و اون کسرات انجام میگیره، وقتی ما عقل رو با کسرات توجه میکنیم، وقتی عقل با اون کسرات توجه بشه حالت مخلوطی پیدا میکنه، خودش فی نفسه حالت دائره‌ای داره، ولی وقتی مقایسهش میکنیم با کسرات میبینیم حالت مخلوطی پیدا کرد. پس باز میتونیم بگیم که عقل شبیه هست به مصباح در مخروطیت، همونطور که شبیه بود به مصباح در روشنایی، همونطور که شبیه بود به مصباح در روشنایی دادن، همچنین شبیه است به مصباح در مخروط دادن. سه تا بچه شبه درست کردیم. خب اگه بتونیم بچه شبه رو متعدد کنیم بهتره، ولو واجب نیست، یه دونه بچه شبه کافیه، ولی اگه بتونیم متعدد کنیم بهتره. و اینجا ما تونستیم سه تا بچه شبه درست کنیم، یکی در نور بودن، یکی در منور بودن، یکی در مخروط بودن. و عمل هیئت المخروطیه معن العقلیات کلها دوائر حقیقیه. اما اینکه ما داریم به عقل هیئت مخروطی میدیم بر اثر تشبیه، با این تشبیه داریم به عقل هیئت مخروطی میدیم، با اینکه عقلیات همشون دوائل حقیقی هستند. معلوم میشه دائره حقیقتاً اونان، این دائره ها تنزل اون دائره است، دائره حسی تنزل دائره حقیقی است، دائره حقیقی اونه و این دائره حسی خصوصیتشون از اون اصلشون و حقیقتشون گرفته. اون رابطش نسبت به همه یکسان بوده که دائره هم دائره حسی هم رابطه مرکزش با تمام نقاط محیطش یکسانه. اگر اونجا یکسانی وجود نداشت، اینجا هم یکسانی وجود نداشت. این چون تنزلونه یکسانی گرفته. فلان چراش هیئت مخروطی در اینجا مطرحه؟ فلان المأخوذ ها هنا من العقل، اونی که از عقل در اینجا گرفته شده در اینجا، یعنی در عالم ما، در عالم ما که عالم کسراته، این چنین نیست که نور عقل همونطور که اونجا بوده اینجا آمده باشه. اونجا به صورت دایره بوده، اونجا اینجا به صورت دایره نمیده، به صورت مخلوط آمده. نوکش وصل به عالم عقل تهش مربوط به ماست. فلانن مأخوذ هاهنا، اون نوری که از عقل هاهنا در عالم ما گرفته شده، لیس علی صرافت مرتبتین، مرتبتین نخونید، لیس علی صرافت مرتبتین، به صرافت مرتبه عقل نیست. یعنی اون نور عقلی که در مرتبه خودشه و نور صرفه، اون اینجا نمیاد. نور عقلی اینجا میاد که میخواد تدبیر کنه. اون نور صرافت صرف که در مرتبه عقلی، مال خودشونه، به کسی نمیده. اون نوری رو که افاضه میکنه، نوریست که فیضشه. فیض یعنی اضافاتیست که سرریز میکنه. حالا اونی که مال خودشه، مال خودشه، ذات خودشه، به ما نمیده. سابقی ها معتقد بودن که خورشید اگر نور میده هیچی از ذاتش کم نمیشه. حالا ما به همون طبق مبانی سابقی ها، خورشید وقتی نور میده از چیزی از کم نمیشه. امروز میگن کم میشه. خورشید وقتی نور میده از چیزی کم نمیشه، اون ذات خودش رو دارد. این عقلم همینطوره، وقتی داره نورش رو به ما ادا میده، به ما دون میده، این از نورش چیزی کم نمیشه. خداوند که داره دائما به این عقل نور میده، نور اضافه هم بهش میده، میگه این سهم خودت، اضافه هم به ما دون بده. این اضافه ها رو به ما دون میده. اونی که سهم خودش دائره است، اونی که سهم دیگرانه به صورت مخلوطه. پس اون مرتبه صرف هاهنا یعنی در عالم ما نمیاد، اون مرتبه مخروطی تو عالم ما میاد. اونی که صرف نیست، اونی که قراره به ما افاضه بشه، اون تو عالم ما میاد. بله؟ صرافت اینجا منه، صرافت منه اطلاقی که در عالم عقل هست. بله، اطلاقی که در آن هست، چون اطلاق در خودم هست، در این عالم عقل هم هست، اطلاقی که در عالم عقل هست. حالا صرافت حرف خوبی، قشنگه.
استاد دارم چه تونجا که عالم عقل مثل دایره است، بازم اونجا عقل رو به تنهایی لحاظ نکردیم، چون بگیم نسبتش به همه موجودات یکسانه، از شبیه دایره است. پس اونجا هم تون تشبیه هم عقل و کسرات رو لحاظ کردیم که بگیم نسبتش یکسانه.
بله، ما کسرات رو ملاحظه کردیم، حالا توضیحات من بود که یکسان گرفتیمش، و الا خودش هم ملاحظه کنید یکسان دریافت میکنه، یکسان عطا میکنه، از این جهت شبیه دایره است که شما ملاحظه کردید، ملاحظه کردید رو بالقیاس الی الغیر. همچنین خودش دایره است، دایره‌ای که اونجا گفته میشه یعنی محیطه، یعنی محیطه، خودش ذاتش محیطه، حالا چه افاضه کند چه نکند، بعد در زمین افاضه میکنه. پس ما همین اندازه که او رو به عنوان یه محیط فرض کردیم میشه دایره. بعد به عنوان این فرض کردیم که تدویرش هم یکسانه، باز میشه دایره، منتها دایره‌ای که حالت مخلوطی پیدا میکنه. چون وقتی بحث تدویر پیش میاد، باید این دایره از اونجا کشیده بشه بیاد تا اینجا. چجوری کشیده میشه؟ به نحو کشیده شدن واحد به سمت کسرات. چطوری واحد به سمت کسرات میاد، حالت مخروطی پیدا میکنه، پس فیضی هم که از اونجا میاد به سمت ما حالت مخروطی پیدا میکنه، که ما عقل رو به عنوان محیط ملاحظش میکنیم، میشه دائره. بعد وقتی میخواد فیض رو برسونه خودش نگاه میکنیم، چون محیط دائره است. اما وقتی میخواد فیض برسونه به ماعدا، فیضش رو به این صورت میرسونه، از وحدت به سمت کثرت میاد و در چنین حالتی باید حالت مخروطی پیدا کنه. پس دو تا توجه داریم، یکی عقل رو خودش رو ملاحظه میکنیم بین آنها که محیطه، دیگه فیض دادنش رو نگاه نمیکنیم، یه بارم نگاه میکنیم که این محیط داره فیض میده به همه محاط ها، اینجا به صورت مخروط در میاد. فلان المأخوذ ها هنا من العقل، اونی که در عالم ما از عقل گرفته میشه، نوری که در عالم ما از عقل گرفته میشه، لیس علی صرافت مرتبتین، صرافت مرتبه عقلی رو نداره، این باید بیاد تو عالم ما، با اون صرافت باقی نمیمونه. اون که صرافت مرتبه عقلی داره مال خود عقله، اون به ما افاضه نمیشه. بل من حیث و ازاعت لما سبق، بلکه اون چه که در اینجا میاد از این جهت است که عقل داره نور میده به ماسوای خودش. ماسوا منظور مادونه، نه ماسوا شامل خدا هم بشه، ماسوا یعنی مادون. چون گاهی گفته میشه ماسوا در مثل خداوند بگن ماسوا، خودش به معنی مادون هست چون بالاتر نداره. اما در مثل عقل بگن ماسوا، خب ماسوای عقل یه دونش بالاست، خود خداست، بقیه پایینن. اینجا ماسوا باید به معنی مادون گرفته بشه، نه ماسوا معنی خودش. فیعتبر مضافاً الی الصافی، پس اعتبار میشه. این ضمیر یعتبر به کجا برمیگرده؟ به مأخوذ ها هنا من العقل، به اون مأخوذ برمیگرده. اونی که در اینجا از عقل گرفته میشه، یعنی اون نوری که، اون نوری که از عقل گرفته میشه، یعتبر مضافاً الی الصافی، یعنی به سافل، یعنی کسرات، توجه میشه در حالی که اضافه به کسرات داره. اون واحد میخواد اضافه پیدا کنه به کسرات، با این اضافه پیدا کردن به کسرات شکل مخروط پیدا میکنه. خب چرا حالا در بین اشکال مخروط رو انتخاب کردید؟ میفهمد عقل دائره است، مخروط در بین تمام اشکال به دایره نزدیکتره، یعنی استوانم به دایره نزدیکه، حتی مربع به دایره نزدیکه، مسدس به دایره نزدیکه، این همه نزدیکه، ولی از همه نزدیکتر مخروطه. مسدس چطور به دایره نزدیکه؟ حالا مسدس نه، بگید مثلا مؤشر 10 تا ضلع داشته باشه، خب این 10 تا ضلعش کوچیکه، خیلی راحت یه ذره اون دندونه ها رو، اون برجستگی رو فرو ببرید میشه دایره. در مسدس یه خود زحمت بیشتره، چون ضلع های خود بزرگتر میشن، بخواد تبدیلش کنید به دایره خود سخته. در مربع خیلی سخته تبدیلش کنید به دایره، چون باید این چند تا ضلع و اون گوشه ها رو فرو ببرید تا اینکه دایره بشه. همه اینا با دایره نزدیکند، میشه تبدیلشون که به دایره، ولی بهترین نزدیکترینش میشه مخروط. چون مخروط اگه ملاحظه کنید درسته یک ارتفاع داره که اون ارتفاع گرد نیست، ولی بقیهش همش گرده، برخلاف استوانه. استوانه بعد از مخروطه. دو تا دایره بالا پایین داره، بقیهش هم حالت دایره است، ولی پیداست که مخروط به دایره نزدیکتره به خاطر گرد بودن. قاعدش هم که اصلا خودش دایره است. استوانه بعد از مخروطه. بعد مسدس هم همینطور، اونا مسدس و مسمن و اینا هم همینطور به درجه نزدیک دایرن، مثل مربع خیلی دوره. در الهیات شفا مبحثی داره درباره دایره، که اثبات میکنه دایره موجوده در مقابل کسانی که قائلن به جز لا یتجزا، که اونا میگن دایره موجود نیست. اونا معتقدن اجزا رو خداوند دور هم چیده، حس من اینا رو دایره میبینه، ولی ببری زیر ذره بین میبینی که این جز با اون جز بینشون یه فرو رفتگی هست، دو طرف برآمدگی است، بینشون فرو رفتگی است. جز سوم هم با جز دوم بینشون یه فرو رفتگی است. پس نگاه کنید میبینید دایره یک شکل مزرسه، مزرس یعنی دندانه دار، ولی تو حس من دایره به نظر میرسه. قائلین به جز لا یتجزا دایره رو قبول ندارند، میگن که این شکل مزرس یعنی دندانه داره، در حس من دایره است، در واقع دایره نیست. ابن سینا اونجا در مقابل قائلین به اجزای لا یتجزا دایره رو اثبات میکنه، دایره رو اثبات میکنه، میگه دایره داریم، دایره حقیقی داریم، نه فقط دایره حسی. بعد از این که دایره رو ثابت میکنه میگه فثبت بقیه اشکال، دایره رو اصل و مادر برای همه اشکال میگیره، میگه فثبت بقیه اشکال. خب همین دایره رو یه خورده فشار بده این ور اون ورشو میشه مربع، یه ذره بیشتر فشار بده مثلث میشه، یه ذره کمتر فشار بده مسدس میشه، یه خورده مثلا فرض کن یه چیزی بهش اضافه کن، اگر کره باشه کره رو یه جوری فشار شده مخروط میشه، اینطوری میشه ثابت میکنه. یعنی دایره رو مادر همه اشکال میگیره، که همه اشکال با دایره سنجیده میشه، همه اشکال به قرب با دایره تشخیص داده میشه. پس مخروط هم همینطور، مخروط چون با دایره سنجیده بشه معلوم میشه که با دایره خیلی نزدیکه، چون عقل دایره است. شکلی که برای مقایسه عقل با کسرات به نظر میاریم باید شکلی باشه که نزدیک به دایره باشه، مگر اینکه فاصله پیدا کنه، اون وقت دور از دایره شد اشکال نداره، که فاصله هم پیدا میشه. حالا بعدا این رو اشاره میکنیم، مثلا زجاجه به صورت استوانه است، چون دیگه نور عقل آمده تو نفس، از نفس میخواد پخش بشه به پایین. نور عقل اگه بخوام پخشش کنیم به پایین به صورت مخروط میاریم، اما نور وقتی آمد تو نفس وقتی میخواد پخش بشه به صورت استوان است، یعنی یه درجه میاد پایین، مشابهتش با دایره کم میشه. حالا اینا انشالله مطرح میشه. بله
ده زلی
که شما تو فرمون بگه ده زلی میگیره تا به دایره نزدیکتره. آخه ایشون میخواد مجسمش کنه، اون ده زلی که من گفتم مسطحه، دایره که میگه منظورش از دایره مسطحه نیست، دایره مجسمه یعنی کره. بله این مخروط به کره نزدیکه، اون مؤشر و امثال ذلک اونا به دایره مسطحه نزدیکند. اینجا الان مرادش کره است، داره نزدیک به کره رو که عبارت از مخروط تعیین میکنه. بله چون نه که دایره است، مثل خورشید اینطور نیست که یک ستون رو بپاشه بر پایین، خورشید از همه جوانب داره ستون میفرسه، نه که کره است. کره حکمش اینه، اگر کره نبود مثل لامپ قسمت پایینش نور میده، قسمت بالاش دیگه نور نمیده، اما خورشید از همه جوانب داره نور میده. عقلم همینطوره، عقل از همه جوانبش داره نور میپاشه، نه فقط به یه ستون نور بده. این مثل این که از حالا خود این عقل رو ملاحظه کنید به صورت یه نقطه نیست، البته به خاطر بساطت تشبیهش میکنیم به نقطه، مثل یه نقطه که رأس مخلوط باشه، بعد این داره همینطور نورشو میپاشه به پایین که کسراتن مخروط درست میشه. یعنی خود خورشید رو ما به صورت یه نقطه میگیریم، بعد این نقطه داریم به پایین نور میپاشه مخروط میشه. و اغلب الاشکال الی المستدیر هو ابسط الاشکال هو المخروط. این اغلب الاشکال الی المستدیر الذی هو ابسط الاشکال هو المخروط، اقرب الاشکال به مستدیر، که مستدیر ابسط الاشکال مخروطه. ایشون توجه کنید تشبیه رو من خواستم در دایره درست کنم، زحمت کشیدم، به تکلفم افتادم. ایشون تشبیه رو در بساطت قرار میده و خوبه، این توضیح ایشون بهتر از توضیح منه. من رفتم درست کنم، خواستم اجهت احاطه و امثال زالک درستش کنم، ولی ایشون اجهت بساطت درست میکنه. ملاحظه کنید کره یک سطح بیشتر نداره. این خیلی بیان خوبیه، اینطوری بگیم بهتر از اونیست که من گفتم. میفهمد که کره بسیطه چون یه سطح بیشتر نداره، اما مخروط دو تا سطح داره، استوانه سه تا سطح داره، مکعب 6 تا سطح داره، هرم 5 تا سطح داره یا 4 تا سطح داره، بسیگی داره که هرم چه نوع هرمی باشه. پس ملاحظه کنید این مخروط به دایره یعنی به کره نزدیک ترینه، چون اگر کره یک سطح داره مخروط دو تا سطح داره، دیگه بیشتر نداره. پس مخروط به بساطت نزدیک تره. بساطت یعنی عدم تکسر. استوانه اونطور نیست، استوانه سه تا سطح داره پس کسرتش بیشتره، بساطتش کمتره. مخروط رو ایشون دوم شکل گرفته از جهت بساطت، نه از جهت گرد بودن که من از خارج گفتم. و اقرب الاشکال الى المستدیری، که مستدیر ابسط الاشکاله، اقرب الاشکال مخروطه، چون از اون بسیط محض که بگذرید میرسید به این که دو تا سطح داره، دو تا سطح داره باز نسبت به اون سه سطحی و چهار سطحی میشه بسیط. فلذا عبر عنه یعنی عن العقل بالمصباحی که ذو مصباح به هیئت مخروط است، لذا یعنی به خاطر این که در عقلم تونستیم مخروط تصور کنیم، نورشو مخروطی قرار بدیم، به همین جهت است که از عقل تعبیر شده به مصباحی که ذوعش به هیئت مخروط است. این بحث تموم شد. تا اینجا ما یه دونه از اون سه تشبیه رو توضیح دادیم. ما داریم نورش رو تشبیه میکنیم، نورش رو به مصباح تشبیه میکنیم، نور عقلی رو به مصباح داریم تشبیه میکنیم. نورش هم حالت مخروطی داره دیگه، نور واصل میشه به مادون، وقتی واصل میشه حالت مخروطی پیدا میکنه. نوری که در خود عقله که حالت دایره کروی داره، دایره ای داره، اون افاضه نمیشه. اون نوری که میخواد به کسرات برسه حالت مخروطی داره، ما اون نور رو داریم تشبیه میکنیم به مصباح، یعنی به مخروط، به مصباحی که مخروطی است. یه علاترا من نخوندم، یه خطو یه علاترا رو بخونم، خواستم وارد تشبیه دوم بشم، تشبیه اول هنوز سمون نشده. علاترا، این علاترا میخواد بیان کند که نوری که از عقل به مادون واصل میشود علا هیئت المخروط است. علاترا که اعلای این مخروط اقرب الال بساطت و الوحده است، و اسفله، اسفل این مخروط اقرب است الال انبساط. انبساط نه یعنی بسیط بودن، انبساط یعنی پخش شدن، خلاف بساطته. لذا پشترش عطف تفسیر میگیره و تفرقه. انبساط و تفرقه یعنی پایین مخروط به پهن شدن و متفرق شدن و کثرت پیدا کردن نزدیکه، بالای مخروط به بساطت و وحدت نزدیکه. بالا وحدت، پایین کثرته، بالا بساطت، پایین انبساطه. این علاترا همونطور که اشاره کردم میخواد مخروط بودن رو نشون بده، که مصباح مخروط روشن، عقلم اون نورش که داره به پایین میرسه حالت مخروطی داره، زیرا که سر این نور بسیطه، ته این نور پخش میشه روی کسرات، درست مثل مخروط که نوکش به وحدت نزدیکه، تهش به کسرت نزدیکه. خب تشبیه اول تموم شد، تشبیه نور عقلی بود به مصباح، تشبیه دوم تشبیه نور نفسی به زجاجه است. این رو ایشون خیلی بحث نمی کنه، کوتاه بحث میکنه. می فهمد که نفس همونطور که گفتیم اگرچه مجرد از ماده است ولی مرتبط به ماده است، حلول در ماده نکرده تا بشه مادی، ولی مدبر ماده است، پس با ماده ارتباط داره. مثل اینکه اینطور بگیم نوریست که در ماده روشن شده، برای ماده روشن شده. یا نوریست که اون ماده این نور رو ظاهر می کند. اینو تشبیه می کنه به زجاجه. زجاجه چیه؟ زجاجه هم نور مصباح رو داره پخش میکنه، ولی خودش ماده است، اما نه ماده کدر، ماده صیقلی. اگر ما لوله چراغ رو آهنی میذاشتیم این ماده کدر بود، ذاتش صیقل نداشت، نمیتونست نور رو پخش کنه. اما این زجاجه این چنین نیست، نوری که بهش میدی پخشش میکنه. نفس هم همینطوره، نفس نوری که از عقل میگیره پخش میکنه. نفس یه موجود تاریک نیست، یه موجود مثل فلز و آهن نیست، بلکه موجودی نظیر شیشه. همون که شیشه نور رو به بیرون میده، به معدا میده، این نفس هم نور رو به معدا میده. وقتی میام پایین این بدن من میشه مثل فلز که نور رو میگیره، ولی این نور رو به کسی دیگه نمیده. فلز اینطوره دیگه، خودش نور رو میگیره اما نمیتونه پخش کنه. بدن من حکم فلز رو داره، این نور رو میگیره اما پخشش نمیکنه. نفس اینطور نیست، نفس نوری که عقل بهش داده میگیره پخش میکنه، به بدن من میده. پس حکم زجاجه رو داره، حکم شیشه رو داره، حکم اون لوله رو داره، لوله چراغ. اما تعبیر از نور نفسی به زجاجه به این مناسبت است، یعنی بچه شبه اینه، فله ما قلنا به خاطر این چیزی که ما گفتیم. اونی که گفتی چی بود؟ من استقالت و شدت الاستناره. چون شیشه اون زجاجه هم استقالت داره، سیغلیه، هم شدت استناره داره، نور رو شدید میگیره و نور پذیری شدیده، انقدر شدیده که میتونه نوردهی هم داشته باشه. استناره نورپذیری، نورپذیری شدیده، چون نورپذیری شدیده اناره هم داره، نوردهی هم داره، برخلاف فلز که نورپذیری شدید نیست، لذا نمیتونه اون نوری که پذیرفته اناره کند و به دیگری بدهد. اما تلکلهیه، توجه کنید، عرض کردم باز ما در تشبیه احتیاج به بچه شبه های متعدد نداریم، یکی برامون کافیه، ولی در اینجا چون باز میتونیم بچه شبه دیگه درست کنیم، درست میکنیم. بچه شبهی که تا حالا ما ذکر کردیم نوردهی بود، همونطور که زجاجه میتواند شدیدن نور بگیرد میتواند نور بدهد، همچنین نفسم این چنین است که میتواند نور بگیرد و چون نورگیری شدیده پس میتواند نور بدهد. این بچه شبه بود، تموم شد. یه بچه شبه دیگه هم داریم و اون اینه که شکل لوله رو دیدین دیگه، چراغای قدیمی رو، شکل لوله شکل استوانه است. حالا درست پایینش شکم داره، ولی بقیه لوله حالت استوانه داره. استوانه یعنی سه سطحی، سه تا سطح داره دیگه، یه قاعده بالا، یه قاعده پایین، یکی هم اون وجه جانبیش. این سه تا وجه رو داره، این سه تا سطح رو داره. خب پس کثرت توی استوانه زیاد شد، تو کره کثرت نبود، وحدت بود. آمد تو مخروج تعدد درست شد، شد دوتا، آمد تو استوانه شد ستا. خود عقل گفتیم کره است، کثرت توش نیست. اون نوری که میاد به سمت موجودات، گفتیم مخلوط، اون یه دونه که سطح پیدا کرد، میرسه به نفس، خود نفس، خود نفس سه تا سطح پیدا میکنه، سه تا سطح پیدا میکنه، نه که سطح پیدا میکنه، نه تشبیه ها، بازی یه وقت نگید رهزن شد. همونطور که کثرت در لوله زیاد شد، همچنان در نفس زیاد میشه. از این جهت نفس رو مرتبه سوم قرار دادن. مرتبه اول میشه عقل، مرتبه دوم میشه فیض عقل، مرتبه سوم میشه نفس که گیرنده این فیضه. و اما تلکل هیئه، تلکل هیئه اشاره به هیئت اون زجاجه داره. تلکل هیئه یعنی هیئت زجاجه که استوان است. چرا این هیئت در نفس هست؟ چرا این هیئت استوانه رو به نفس نسبت میدید؟ فلان نفس بعد العقل، نفس بعد عقله، بنابراین کثرت تو نفس باید بیشتر بشه. فیکون و شکل هر استوانه، شکلش میشه استوانه که کثرت توش بیشتره. بعد من گفتم استوانه شکل نفس، استوانه چون کثرت درش بیشتره. ایشون شکل استوانه میگیره از جهت دیگه، با بیان دیگه. میفرماد که استوانه اینطوره، بالا و پایینش فرق نمیکنه، به موجودات بالا اگر بخواد فیض برسونه همون مقدار فیض میرسونه که به موجودات پایین میرسونه، چون بالا پایینش مساویه. پس فیضی که میخواد از این بالا یا از پایین بیاد مساوی. بعد میفهمد به استداره بعد از مخلوط نزدیک. این همونیست که اول بیان کردن، کره کاملا استداره است، مخلوط به این استداره نزدیکه، استوانه به مخلوط نزدیکه. پس هم در استداره نزدیکه، هم در استداره در مرتبه سومه، هم از جهت این که نسبتش به علو و صفر یکسانه به دائره نزدیکه. بله؟
اینجا دیگه خراب کرده بودیم. برحال نفسم بودی، نفس کل باشه، نسبت به پایینش مخلوطی داره دیگه.
بله، نسبت به پایین حالت مخلوطی داره. نفس نسبت به پایین حالت مخلوطی داره، ولی وقتی نسبت به بالا میسنجیمیش میبینیم خودش استوانه شده، یعنی خودش کثرت داره. چون کثرت داره دیگه برای خودش نکش درست نمی کنیم. اینطوره، نفس این چنینه، نسبت به پایینش از نکه تیز شروع نمی کنه، از اون قاعده شروع می کنه، از قاعده شروع می کنه، حکم مخلوط پیدا نمی کنه. در عقل قاعده تیزه، چون وحدت دیگه، قاعده نه اشتباه کردم، رس در عقل تیزه، قاعده پهن میشه. اما در نفس چون خودش کثرت داره، این نوری که شروع میکنه به سمت پایین میره، از کثرت شروع میکنه به سمت پایین میره، لذا از اون بالا و منبع این نور تیز نیست، لذا نمیشه حالت مخلوطی بشه، حالت استوانه است. یعنی از اون قاعده پهن استوانه نور شروع میشه، میره پایین هی پهنتر میشه، حالت مخلوطی پیدا میکنه، منتها مخلوطی که سرش باز نقطه نیست، سرش دو یه سطحه. چی میشه؟
استوانه؟
خب
دایره است.
دایره است. نه، اون بالا ببینید، بالای نفس اگه استوانه قرارش بدید، بالای نفس رو به بالا داره، از بالا داره میگیره، پایین نفس داره به پایین میده. شما اون شما نوردهیشون رو میگید مخلوطه، نورگیریش هم مخلوطه، منتها این مخلوطی که الان شما خودتون اشاره کردید نور دادنشه. نور دادن از پایین داره نور میده، از بالا که نور نمیده، از بالا نور میگیره. نفس اگر به صورت استوانه قرار بدید،
از بالا خودش نور میگیره،
از بالا نور میگیره، یعنی از عقلی که بالاتر از خودش نور میگیره، از بالای خودش که نور نمیگیره، نور نداره، نور از بالاتر و از موجود بالا باید بگیره، نه از بالای خودش، خودش نور نداره.
از بالای خودش داره میگیره، مثلا عقل از بالا داره میگیره.
باشه، ولی عقل کامل، ولی عقل کاملا بسیطه.
چرا نه بسیط
چرا بسیط هست؟ اون تو دریافت کننده است، بسیط دریافت کننده است. تو نفس که میاد کسرت پیدا میشه، تو عقل کسرت نیست. دریافت، ببینید شما میفهمید اون قاعده بالای نفس با قاعده پایین مساویه، اینو قبول داریم. قاعده بالا با قاعده پایین مساویه، ولی قاعده بالا برای گرفتن از عقل است، قاعده پایین برای دادن به مادون نفس است. از بالا میگیره به صورت مخلوط میگیره، منتها مخلوطی که قاعدهش رو نفسه. از به پایین میده به صورت مخلوط میده، منتها مخلوطی که رأسش تو نفسه. منتها رأس نفس پراکنده تره، رأسی که عقله پراکنده نیست. لذا مخلوطی که از عقل میاد روی نفس میشه مخلوطی که نوکش نقطه است، رأسش نقطه است. اما مخلوطی که از نفس میاد به مادون مخلوطی است که رأسش سطح نقطه نیست. این تفاوت است. لتساوی شکل این نفس، شکل نور نفس، شکل استوانه است. چرا به دو جهت؟ یکی لتساوی نسبت علل و صف، چون نسبت استوانه به علل و صف مساوی است، نسبت نفس هم به علل و صف مساوی است. نسبتش به علل که از اون علل میگیرد و نسبتش به صف که به اون صف میدهد مساوی است. وسط این دوتا قرار گرفته، وسط قرار گرفته، از بالا میگیرد به پایین میدهد، اون وقت میشود وسط این دوتا. و چون وسط این دوتاست حالات استوانه داره. جهت دوم که تشبیه که شبیهش کرده به استوانه اینه که اقرب الال استداره بدل مخلوط، به استداره یعنی به کره، استوانه به کره نزدیکه بعد از مخلوط، یعنی اول مخلوط به کره نزدیکه بعد استوانه نزدیکه. اون مخلوطی که ملاحظه کنید سر اون مخلوط وحدت داره، ولی نفس ملاحظه کنید سر و تهش کثرت داره. به همین جهت از مخلوط میشه پایین تر، میاد پایین تر. پس عقل میشه کره، اون فیضی که به نفس داده میشه میشه مخلوط، خود نفس میشه استوانه. دوباره فیضی که به از نفس به مادون داده میشه اونم میشه مخلوط، منتها مخلوطی که رأسش نقطه نیست. این دوتا تشبیه تموم شد. دوتا تشبیه تا حالا گفتیم، یکی تشبیه نور عقلی به مصباح، یکی هم تشبیه نور حسی به زجاج. سومین تشبیه، تشبیه نور عرشیست به مشکات. تشبیه نور عرشی به مشکات. نور عرشی رو ملاحظه کنید، عرش دو طرف داره. عرش و این آقایون عبارت میگیرند از فلک نهم. و میگن فوق عرش نه خلع است و نه ملع، تحت عرش کل این عالم هست، کل عالم جسمانی تحت عرش. مرحوم قاضی سعید این قول رو قبول نمی کنه. در مصباح بعدی، در آخر مصباح قبلی بعدی به این قول تعریضی داره، به این قول رد می کنه. حتی تعبیرش اینه که اون کسانی که، یعنی فلاسفه‌ای که به نور ولایت منور نشدن این حرف رو میزنند، یعنی تعریضی بهشون داره. معتقده که اون بالا هوا هست، یعنی بعد از فلک نهم یا به تعبیر دیگه بعد از عرش هوا هست. اما نه هوا از سنخ هوایی که ما داریم استنشاق میکنیم، بلکه هوایی که نور است، نوری که عقول درش متحیرند، یعنی عقول متصل، عقول ما، نه اون عالم عقل. عالم عقل که خودش فوق اون هوا هست. پس قائل به این که اون بالا نوره. اگر اینو خوب توجه کنید به این حرفی که ایشون میزنه، عرش دو تا چهره داره، یه چهره به سمت بالا که اون هوا و نوره داره، یه چهره به سمت پایین که عالم اجسام داره. عالم اجسام تمام، عالم اجسام تمام تاریکیه، اون بالا تمام نوره. پس عرش رو ملاحظه کنید، میبینید که یه طرفش نور روشن، یه طرفش تاریک. مشکات رو نگاه کنید، مشکات در داخل دیواره، یه طرفش نوره، چراغ وقتی تو مشکات روشن میکنید یه طرف نوره، بقیه جوانب که پشت مشکات همش تاریکه. تو یه شکافی تو دیوار چراغ رو قرار میدن، مشکات قبلا توضیح دادیم دیگه، تو یه شکافی تو دیوار این چراغ رو میذارن که این شکاف یه طرفش بازه، بقیه اطرافش بسته است. از اون طرف باز نور میاد، بقیه اطرافم ظلمته. حالا نور عرشی هم همینطوره. نور عرشی از یه طرف هست، در یه طرف تاریکیه. اما توجه کنید، تاریکی که در اون سه قسمت مشکات هست، تاریکی به این صورته که اون سه قسمت نور رو گرفته، نتونسته پخش کنه. نه اینکه اصلا نور نداره، نوری گرفته نتونسته پخش کنه. درست مثل عالم جسم، عالم جسم نور وجود میگیره اما نمیتونه وجود به کسی دیگه بده، فقط همین نور وجود خودش استفاده میکنه. وجود من مال منه دیگه، به کسی نمیتونم افاضش کنم، مازادی نداره که به دیگری بدمش. پس ما ظلمتیم که نور گرفتیم، اگر نور نمی گرفتیم که ظلمت محض بودیم، اصلا معدوم بودیم. نور گرفتیم ولی نتونستیم به دیگری بدیم، مثل اون سه قسمت مشکات که نور رو میگیره ولی نمیتونه به دیگری افاضه کنه. پس درست شد، نور عرشی رو تشبیه کردیم به مشکات، درست تشبیه کردیم، چون نور عرشی از یه طرف روشنی میدهد، از بقیه اطراف روشنی نمیدهد. درسته که روشن میکند ولی دیگه روشنی نمیدهد. مشکات هم همینطور، از یه طرف روشنی میده، از بقیه طرف روشنی میگیره، روشن نمیکنه. این تشبیه هم مال نور عرشی بود. عرش رو چی میگیره؟ اینه من اشاره کردم، من تو کامل نگفتم. عرش رو عبارت از چی میگیرید شما؟ عرش عبارت از فلک نهم ایشون نمیگیره. عرش رو میگه صورت جسمیه، نه جسم، صورت جسمیه. صورت جسمیه وقتی با ماده همراه میشه جسم درست میکنه. وقتی صورت نوعیم میگیره یه جسم خاص درست میکنه. حالا ما به صورت نوعیه کار نداریم، همون صورت جسمیه رو ملاحظه میکنیم. صورت جسمیه میگیره و جسم درست میکنه. اون صورت جسمیه وقتی میاد توی ماده میشه محدود، میشه مقدار این ماده. ولی صورت جسمیه خالص، اون صورت جسمیه رو ایشون میگه عرش. صورت جسمیه که مظاهرش تو این ماده ها جسم میسازند، اون صورت جسمیه کلیه. اون صورت جسمیه کلیه رو که ایشون معتقده در جهان وجود داره اون میگه عرش. که تنزلات این صورت جسمیه و تعینات این صورت جسمیه تو مواد میان و جسم رو درست میکنند، که اونا صورت‌های جسمیه جزئی شدند، صورت‌های جسمیه متعینند. ولی این صورت جسمیه که ما اسمش رو عرش می‌ذاریم تعین نداره، بلکه نسبت به این صورت ها مطلقه.
در عالم
نزولی
این کار
هست؟ بله؟ عالم برزخ نزولی، بله. حالا عالم برزخ جسمیت صرفه رو حالا تو عالم برزخ بگیریم، یا اینکه بیاییم انتهای برزخ و لبه عالم خودمون بگیریم. ممکنه ایشون جایگاهشو تعیین نکرده، ولی ممکنه از عالم برزخ بگذریم بیایم مرز بین عالم برزخ و عالم خودمون قرارش بدیم. ممکن ماست تو عالم برزخ قرار بگیریم، چون عالم برزخ مقدار توش هست، چون مقدار توش هست و مقدار هم از طریق صورت جسمی میاد، بعید نیست که ما بگیم صورت جسمی تو عالم برزخ. ولی با ممکنه کسی بگه نه، چون صورت جسمی تعییناتش میاد تو عالم ما، پس باید فوق عالم ما باشه، تحت عالم برزخ، یعنی مرز بین دو عالم باشه. ممکنه بعضی میتونه
ما عالم تو
بزنه
چیز نزولیه بگیم واسه نزول، الان هر
اگه خسته نیستید، اگه شما خسته نیستید، من فرمایش شما رو توضیح بدم، اگه نه ردشم بدم. ببینید در باب عوالم دو قوله. یکی این که 4 تا عالم داریم، عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده. این قول مرحوم سبزواریه. یه قول دیگه این که 3 تا عالم داریم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. دیگه اون نفس رو نمیاره. فارق بین این دو قول اینه که قول اول عالم دوم رو نفس میدونه، عالم سوم رو مثال میدونه. قول دوم اصلا عالم نفس قائل نیست، عالم دوم مثال میدونه. اونهایی که قائل به قول اولند، عالم عقل جایگاه عقله، جایگاه عقل کلی، عالم نفس جایگاه نفس کلی است، عالم مثال جایگاه طبعه، یعنی صورت نوعی مطلق، یعنی صورت جسمی و نوعی، صورت جای صورت. اون وقت عالم ماده جای ماده است. این فرمای شما با این قول سازگاره، فرمای شما با این قول سازگاره که جایگاه نفس رو بالاتر از مثال قرار میده. مثال یعنی عالم برزخ نزولی که شما میفرمایید جایگاه طبع و جایگاه صورت جسمی است. اما اون قول دیگه که میگه عالم عقل، بعد میگه عالم مثال و عالم برزخ نزولی، عالم مثال جایگاه نفس میدونه، پایین تر رو جایگاه طبع میدونه. وقتی یه طبع کلی قائله که مرز دو عالمه، طبع شخصی قائله که تو این عالم ماست. فرمای شما با قول اول درست در میاد. این که من عرض کردم میشه اونطور گفت، میشه اونطور گفت، به مناسبت این دو قوله.
طبع کلی تو عالم ماده باشه؟
قول اول که عالم طبع اون میاره تو مثال، قول دوم طبع میاره، طبع کلی رو میاره در مرز بین مثال و ماده، طبع شخصی رو میاره توی عالم ماده. حتی اینه که من میگم مرز، اینه در صورت که جسم باشه، این که ما میگیم مرز باز مهم نباشه. هیچ وقت بین عالم عقل و عالم نفس مرز مادی نیست، بین عالم نفس و عالم طبع هم مرز مادی نیست. اینه مرز ها مادی نیستن، مرزن این رتبه هاشون فرق میکنه. از نظر رتبه مرزبندی میکنیم، نه از نظر مکان. این مثلا فرض کنید که مرز بین عالم عقل و عالم نفس چیه؟ مکانیه. خب خود این دوتا مکانی نیستن، چطوری مرزشون مکانی باشه؟ حتما مرز رتبیه. اینا باز یه وقتی مهم نباشه. شما یه مطلبی فرمودید من خیلی ترسوندید که مطالب طوری گفته میشه که همه مهمه و ذهن ما رو به هم میریزه، بعد که میریم بالاتر میفهمیم که قبلا اشتباه فهمیده بودیم. حالا من به خاطر همین نگرانی هی دارم تاکید میکنم که وقتی
که بالاتر میخونه با این مثالا که مثلا مثلا کمک کنه، اون مثال اون میاد ولی مثالی بدآموزی جایی داره.
بله مثالا، بله مثالا، مثالا رو تأکید میکنن در مثالا به مبعدا توجه نکنید. بله اگر به مبعدا توجه کنی رهزن میشه، حتما فقط مغرب رو نگاه کنید، فقط وجه شبه نگاه کنید. مبعدت اگه نگاه کنید رهزن میشه. و غالبا همونطور که میفرمایید افراد مبعدت هم تو نظرشون میاد، خود به خود میاد. گوینده باید یه کاری کنه که مبعدت از این اینا شنونده بیرون کنه. و اما نور العرشی بل مشکات، یعنی و اما تعبیر و اما تعبیر ان نور العرشی بل مشکات، این حتی بر اون اما تعبیر ان نور نفسی به زجاجه است، لذا کلمه تعبیر اینه اینجا میاد. یعنی اما نو اما تعبیر ان نور العرشی بل مشکات. فلان العرش کما یفهمه اهل الحق والعرفان یفهمه من اخبار اهل بیت الایمان هی الجسمیه. کسانی گفتن عرش یعنی همین فلک نهم، ولی اون چه که ما از اخبار اهل بیت ایمان میفهمیم، یعنی از اخبار ائمه علیهم السلام میفهمیم، اینه که عرش همون صورت جسمی است. هی الجسمیت و صرفیت و نوریه الغیر المشوبه به اوساخ الاجرا. جسمیت، جسمیت این صورت جسمیه، صورت جسمی صرف. صرف یعنی چی؟ یعنی غیر مشوب به ماده. وقتی صورت جسمی مشوب به ماده میشه دیگه صرفه نیست، تعین یافته است، مطلقه نیست. هیال جسمیت و صرفت نوریه که مشوب به اوساخ اجرام نیست. اوساخ اجرام اضافه شد اضافه بیانیه، یعنی وسخ هایی که عبارتن از اجرام، اجرام بیرونا وسخ میدونه، وسخ این چرکه. ول منزه صفت دیگر است برای جسمیت صرفه، ول منزه ان مخالطت ظلمات الحواس و الاوهام. اونجا با حواس و اوهام هم مخالطت نداره، یعنی اونجا اگر بخواد ادراک کنه باز ادراکش ادراک هاست از طریق حواس و وهم نیست، ادراک مافوق این هاست. پس نه جسم دارد نه اینکه ادراکش جسمانیست. فهیه نورانیتون به نور العقل و نفس، چون چهره بالاش به سمت نفس و عقل دیگه، اول عقله بعد نفسه بعد اینه، بنابراین این یه طرفش به سمت عقل و نفسه، یه طرفش به سمت عالم ماده است. اون طرفی که به سمت عقل و نفسه نورانیه، اون طرف که به سمت عالم ماده است تاریکه. درست مثل مشکات که یک طرفش نوره بقیه قسمتش تاریکه. تاریکه یعنی ذاتن تاریکه، ولی نورجیر هست، نورده نیست. فهیه نورانیتون به نور عقل و نفس. فعهد و جهتی ها، دو جهت داره، دو سمت داره. فعهد و جهتی ها هو و وجه ها، واب داره وابش زایده، واب اینجا نباید باشه. فعهد و جهتی ها هو وجه ها الالعالم نوری الالوی، اون صورتی که به سمت عالم الالوی نوری داره یه طرف این صورت جسمی است، یه طرف این عرشه. و خلف ها یعنی و ثانی جهتی ها، دیگه ثانی جهتی ها نمیاده ها، این خلف ها همون جانشین ثانی جهتی ها است. یکی از دو جهتش صورتی است که به سمت عالم داره، یکی از دو جهتش خلفی است که به سمت پایین داره. یکی به سمت عالم نفس و عقل داره که اون جهت نورانیشه، یکی هم خلفشه که به سمت عالم ماده است که جهت ظلمانیشه. و خلفها هی شبائب الاجسام و ظلمات قواسق الابعاد و الاجرام. پشت این عرش رو نگاه کنید، پشت زمین رو برگردونده به عرش، منطقه به اعتبار اینکه صورت جسمیه گفته یا الجسمیه گفته مؤنث آورده. خلف این جسمیه یعنی خلف این عرش عبارت هست از شبائب اجسام و ظلمات، یعنی موجوداتی که با اجسام و ظلمات مخلوطند. شبائب یعنی خلط، مخلوط با اجسام و ظلمات، ظلمات و ظلمات و بله هی شبائب الاجسام یعنی با اجسام مخلوطند. و ظلمات و قواسق الابعاد و الاجرام، قواسق اضافه بیانی است به ابعاد، یعنی خود ابعاد مادی. اجرام همه قواسقند، همه تاریکند. ظلمات، ظلمات یعنی ظلمت اون قواسق، البته خود قاصر هم به من ظلمته، ولی در اینجا میتونید بگید اضافه ظلمات به قواصق بیانی است، اضافه قواصق به ابعاد بیانی است که اصلا همش بشه تاریکی، اون طرفش هم تاریکی است، خلفش هم تاریکی است، منتها تاریکی که عبارت از قواصق، قواصقی که عبارت از ابعاد اجسام. میتونید اضافه رو اینطوری بگید، میتونید اینطوری بگید ظلمات قواصق، قواصق رو عبارت از خود ابعاد اجرام بگیرید، بعد بگید این پشت او، پشت عرش ظلمات این قواصق، یعنی تاریکی این قواصق، چه تاکید بیشتر میشه که نه تنها خود اون قواصق بلکه تاریکیشون. فهی یعنی عرش، یعنی اون صورت جسمیه، اگه من نصورده به اعتبار صورت جسمی است. فهیه کل کوه، کوهنی روزنه، روزنه جلوش بازه، ازش نور بیرون میاد، پشتش بسته ظلمته. فهیه کل کوه تلتی لا منفذ له، مثل اون روزنه است که منفذی برش نیست، یعنی پشتش منفذ نداره، نه جلوش، جلوش که اصلا منفذه، و مثل مرآتی است که پشتش با جیوه بسته شده و پشتش چیزی رو نشون نمیده ولی جلوش داره نشون میده، جلوش صیقلیه ولی پشتش صیقلی نیست. این صورت جسم این چنینه، یک طرفش صیقله و نور نفس و عقل رو گرفته، یه طرف دیگه جیوه است، یعنی همین موجودات مادیه که تاریکش کرده. ولی مرآت یعنی فهیه کل مرآت، هیه یعنی این صورت جسمیه، مثل مرآتی است که صد عقبها به زیبق الممات، بسته شده پشتش به جیوه تار، جیوهی که تار دیگه صیقلی نیست، نور نمیده، تاریکه. ممات انجمه به معنی تاریک. و هازا من احسن التماثیل، این مثال یعنی تشبیه صورت جسمیه به کوه و به مرآتی که توضیح دادیم، من احسن تماثیل یعنی من احسن تشبیهات، من احسن تشبیهات، من جهات شد تا، یعنی بچه شبه هم چند تاست، حالا ما یکیش ذکر کردیم که لا یخفا علی اهل نها، یعنی اهل عقل، اهل عقل اون بچه شبه ها رو درک میکنه، لا یخفا علی اهل نها. خب این صورت جسمی یعنی عرش تشبیه شد به کوفه، بچه شب همین بود، یک طرف نور یک طرف ظلمت. این صورت جسمی یعنی کنید، یک طرف نور یعنی چی؟ یعنی نفس و عقل. یک طرف ظلمت یعنی چی؟ یعنی ماده. از اینجا کشف میکنیم که عالم ماده عالم ظلماته، که وقتی این صورت جسمی پشتش به عالم ماده است و به خاطر اینکه پشتش به عالم ماده است پشتش ظلمانیه، معلوم میشه عالم ماده هم ظلمانیه. اگه عالم ماده ظلمانی نبود که پشت این روشن میشد، همونطور که روی این صورت جسمیه رو اون دو عالم نورانی که عالم عقل و نفس روشن میکردن، روشن میکنند، اگر پشت این عالم، پشت این صورت جسمی هم عالم نورانی بود، پشتش هم به توسط این عالم نورانی روشن میشد، اما میبینیم پشت تاریکه. اگه تاریکه معلوم میشه این عالم ما عالم نور نیست، بلا عرش از پشت هم روشن میکرد و نمیذاشت عرش فقط از طرف صورت روشن بشه، از طرف پشت تاریک بشه. پس از این که این عالم عرش پشتش تاریک است، کشف میکنیم که عالم ما که پشت عالم عرش قرار گرفته تاریکه. و حیث او بره عن الجسمیت الخالصه، جسمیت خالصه این جسمیتی که همراه جسم نیست، همراه ماده نیست، صورت جسمی مطلقه. چون تعبیر شد از این صورت جسمی خالصه بالمشکات، و مشکات هم هیل کب و تلتی لا منفذ لها، کبهی بود که منفذ براش نیست، یعنی روزنی بود که منفذ براش نیست. المسدود عقبها، این صفت دومه برای کوه. المظلم خلف ها، صفت سومه، هستش هم تقریبا یه معنی میده، تقریبا، البته لا منفذ ها فرق میکنه با اون دوتا. کوهی که منفذی براش نیست، پشتش بسته شده، پشتش مظلمه، این صفت کوه است. پس صورت جسمی هم مثل کوه است، یعنی اون هم منفذی براش نیست، پشتش بسته شده، پشتش ظلمته. چون تعبیر شد از صورت جسمی به مشکاتی که این چنین است، علما دانسته می شود که هذا العالم الکونی و سفلی، عالم ما که کونی است یعنی وجود مادی داره، سفلی است یعنی پایین بقیه عوالم، فی غایت ظلمت و کدوره است. خب اشکالی پیش میاد بر این کلام مرحوم قاضی سعید، و اون اشکال اینه که اگه عالم ما ظلمته باید مرده باشه. این تحرک و این حیاتی که ما تو عالم میبینیم، این چطوری توجیه میکنید؟ میگید عالم عالم مرده است، عالم عالم ظلمته، و چطور این حیات و این نوری که الان تو عالم ماست توجیه میکنید؟ میفهمد این نور رفته تو باطن، ظهوری نداره. الان ملاحظه کنید شما وقتی که یه انسان رو میبینید چیشو میبینید؟ تعیان انسانیشو میبینید، نه وجودشو. اون وجودش نوره، تعیان انسانی ظلمته. شما ظلمت پیش چشمتون میاد، اون نوری که وجود رفته تو باطن. پس این عالم ما دارای نور هست، ولی همونطوری که اشاره کردم نورگیره، نوده نیست، چون نورو میکنه تو باطن خودش، دیگه ظاهرش نمیکنه. اگر ظاهر میکرد نورده بود، اما چون تو باطن آورده فقط نورگیره. و ان نور انما هو باطن فیه، نور باطن است فیه، یعنی در این عالم ما، در این عالم کونی ظاهر نیست، چون اگه ظاهر بود نورده بود. خب و غیر ذالک من الفواید، یعنی این عبارت، ببینید عطف غیر ذالک من الفواید عطف بر توهمه، یعنی اینطور ایشون که انهو گفته شما از این تشبیه که صورت جسمی تشبیه شده به کوه، این فایده رو به دست میارید که عالم ما تاریکه. این تو عبارت نبوده ولی از عبارت به دست میاد. حالا عطف میگیره، میگه این فایده هست و غیر ذالک من الفواید. در تشبیه عرش به کوه یا نور عرشی به کوه، در این تشبیه فایده وجود دارد که این فایده رو گفت. حالا میگه و غیر ذالک من الفواید، فواید دیگه هم وجود داره. این غیر ذالک از نظر توهم تو عبارت اشاره به فایده نشد، ولی مطلب گفته شد. بله
علمه
سطح بالا همون دیگه میشه، حتی بر علمه که نمیتونید بگیرید، علمه فعله، این غیر ذالک فعل نیست. علمه ان هذا العالم و علمه غیر ذالک من الفواید، حتی بگیرید بر مفعول علمه، اونم میشه. ولی عطف بر توهم ما زیاد داریم، اینجا میتونید عطف بر توهم بگیرید. در این تشبیه این فایده هست و غیر ذالک من الفواید هم هست. به مصفاح بعدی نمیرسیم، بزنیم شده جلسه بعد.